أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با اقسام ثلاثه شروط شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخر شبهاتی که درباره اینها بود چه در مورد شرط وضع یا شرط تکلیف و یا شرط مکلف و به حالا تا اونجایی که میسور بود و کشش داشتیم به عرض رسوندیم و نتیجه این که نه همش قابل تصوره، مشکلی هم نداره، مشکلاتش قابل حله، همین اندازه که شد قابل حل در مسائلی که مشکل عقلی دارد همین اندازه که یه راه حلی داشته باشد دیگه کافیه برای ما. اثباتش به عهده ظواهر ادله است. ظاهر دلیل این شیء متقدم یا متأخر رو شرط قرار داده. مشکلمون این مشکل عقلی بود. برای حل این مشکل عقلی همینقدر که راهی قابل تصور باشد کافیه، دیگه نیاز نداره که اثبات کنیم بله این چنین هم واقع شده. همون ادله کافیست برای که به اونا عکس کنیم و طبق ظاهر رو حد کنیم، دیگه نیاز به اثبات اضافه‌ای نداریم. و فرض کردیم حالا از راه جهات عقلیش راهی باز شد که نه شرط متأخر هم یمکن تصورش در انحاء ثلاثه. این بحث تمام. تقسیم شرط مقدمه به عنوان مقدمه متقدمه، مقدمه مقارن، مقدمه متأخر. لا يتم الواجب الا به، این میشه مقدمه. حالا قبل باشه بعد باشه و همراه و همین اندازه یکفی. حالا میایم سراغ این بحث، آیا این مقدمات ثلاثه شرط متقدم و مقارن و مؤخر، مقدمه مقدم و متأخر و مقارن و متأخر، این بحث آیا واجب، مقدمش هم واجب می شود؟ هل یجب و مقدمت الواجب، هر گونه مقدمه ای باشد، علا فرض که بعدم بگیم بله مقدمه واجب واجبون، همه این اقسام ثلاثه رو میگیم واجبون، بله دیگه وقتی فرض کردیم مقدمه شد. طبعا این بحث که یجب و مقدمه طول واجب در همه مقدمات ثلاث متقدم، متمقارن، مؤخر واقع می شود، بله اونا هم یجب، ولی ظاهر اون مقدمه مؤخره ولی یجب. این اختلاف و این نظر شامل هر سه قسم مقدمه می شود. ولی یادمون هست این که میگیم هر سه قسم رو شامل می شود از حیث متقدم و متأخر بودنش، نه از حیث شرط الوضع یا شرط التکلیف. اونا رو که سابقا گفتیم از این نظر، از این بحث خارجون. وجوب مقدمه شامل وجوب اون مقدمه ای که شرط و تکلیفه، یکی از مقدمات گذشته گفته شد، اون مورد بحث نیست. فرض اینه تا اون شرط نیامده، تکلیفی نیامده، وقتی هم تکلیف بیاد اون شرط که قبلا آمده دیگه معنا نداره بگیم یجب اولا یجب. یا در مورد شرط الوضع در اقسام الثلاثه، چه شرط متقدم، چه متأخر، چه مقارن، اونجا رو دیگه نمیتونیم بگیم یجب، برای اینکه تا اون شرط نیامده، وضع نیامده، حکمی نیامده و اون حکم مترتب بر اون آمدن اون شرطه، پس دیگه نمیتونه از این حکم خودش یک ترشح وجوبی داشته باشه نسبت به اون شرط. مثلا اگر اجازه آمد به صحیحون، صحیح اگه نیمت چی؟ یجب الاجازه؟ نه، اونجا کسی نمیگه یجب الاجازه، شرط تکلیفه. اگر مستطیع شدی شرط تکلیف، یجب الحج، اما خود استطاعت یجب؟ یجب تحصیل الاستطاعه؟ نه، این از اول اخذ به نحوین که لا یترشح علیه تکلیف، حالا طبق بیانهای بعد. و وقتی میاد که خود وجوب حج آمده، وقتی میاد که استطاعت آمده، یه بر فرض آمدن استطاعت وجوب الحج هست، حالا تازه بیاییم بگیم یجب الحج، جای بحث و گفتگو نداره. ولی در مورد شرط مکلف و به، چه شرط متقدم باشه مثل طهارت، چه شرط مقارن باشه مثل طمأنینه، چه شرط متأخر بوده باشد مثلا مثل اقسام ثلاثه للصوم، بله اینها یجب اتیان اینها و وجوب روی فرض قبول وجوب مقدمه واجب، بله اینها هم یجب. نه خب، تذکریست و یادآوری. و این بحث، یعنی بحث درباره اقسام ثلاثه متقدمه، مقدمه من المتقدمه والمتأخره والمقارن، تا اینجا تمام، ولو بحث طولانی شد و سنگین. مطلب دیگر، به ترتیب تقسیم بندی های مرحوم آخوند در کفایه، الامر الثالث، مرحوم آخوند این مقدمه بحث را گفت فیه امورون، هر یک از امورش هم جهاتی داشت، منها و منها و منها. اینجا امر سومه. امر دوم تقسیمات مقدمه بود. اینجا خود واجب، یه واجبی که حالا مقدماتی دارد، تصورات مختلفی درش هست، انواع مختلفی داره، بعد انواعش رو ببینیم اولا، تا بعد ببینیم آیا این بحث وجوب مقدمه در همه انواع واجبات میاد که واجبات یجب و مقدمت و چنین در همه موارد، یا نه در بعضش دون بعض. ولذا این امر سوم فی تقسیمات الواجب، واجبی را که الان میخواییم بحث کنیم، هل یجب و مقدمته ام لا، خود این واجب چند گونه است. یک، واجب اما واجب مطلق او واجب مشروط، از یک بُعد قابل تقسیم، واجب مطلق، واجب مشروط. بعد میان میگیم اما معلق او منجز، اما کذا و اما اینا همه طرف. حالا در این تقسیم، در این دو عنوان، واجب مطلق، واجب مشروط، اگر سوال کنن از شما یعنی چه تقسیم واجب به دو جور، چگونه می شود دو جور تا یکیشو اسمش بذارید واجب مطلق، دیگری رو اسمشو بذارید واجب مشروط؟ تفاوت اینا چیه؟ و اون نکته موجب تقسیم چیه؟ فل جمله روشن. در این حال وقتی که میاد بیان فرق به دقیقه و تعریف اینها مورد اختلاف نظر واقع شده. وقتی رجوع میکنیم به تاریخ علم اصول در رابطه با تعریف واجب مطلق و واجب مشروط، بیانهای متعددی هست و اختلاف نظر. مشهور از قدیم اینجور معنا کرده، گفتن واجب مطلق ما لا یتوقف وجوبه الا ما یتوقف علیه وجوده، اون واجبی که وجوب واجب متوقف نباشه برای یه چیزی که وجودش برش متوقفه. ما از نظر هر واجبی دو حیث داریم، یه حیث وجوب متعلق امر و نهی، یه حیث وجود خارجی و تحققش. اگر واجبی وجوبش متوقف باشه بر یکی از مقدمات وجودیش، یتوقف وجوبه علا ما یتوقف علیه وجوده، اینو میگیم واجب مشروط. اگر چنین توقفی نیست مطلق، پس واجب مطلق ما لا یتوقف وجوبه علا ما یتوقف علیه وجوده، واجب به اصطلاح مشروط اونیست که یتوقف وجوبه برای یه چیزی که وجودش هم برش متوقفه. اینجور تفسیر کردن در کلمات مشهور قدما. به این بیان اشکال کر شده؟ نه، گاهی واجب مشروطه ولی متوقفم نیست بر چیزی که یتوقف علیه وجوده، وجودش هم متوقفه بر اون نیست، متوقفه بر یه امر دیگریست که به وجود این واجب هیچ توقفی بر اون نداره. مثلا اگر کسی نذر کرد که اگر خدا فرزندی بهش داد اینقدر درهم صدقه بدهد یا نماز بخواند، خب نذر موجب وجوب میشه ولی وجوبش مشروطه. این کان خدا بهش اولاد داد، این میشه واجب مشروط. اون وقت یجب الصلات، تا وقتی که این رو خدا بهش نداده لا یجب الصلات. پس وجوب متوقفون ولی بر چی؟ نه بر چیزی که وجودش برش متوقفه. خوندن اون نماز یا پرداخت اون صدقه که متوقف نیست بر به دنیا آمدن ولد، اون نماز و اون صدقه ممکنه وجود پیدا کند بدون اینکه ولدم به دنیا آمده باشه. پس در شرط واجب مشروط نباید حتما الزامن چیزی باشه که وجودش هم برش مترتبه، نه، ممکنه اصلا با وجودش هیچ ارتباطی نداشته باشه. پس این تعریف نارساست. تعریف دوم که شده بعضی ها فرمودن با توجه به این اشکال، بله وجوب، ما بحثمون در وجوب هم هست، شما در این تقسیم میکنید چیا؟
وجوب این نماز متوقف هست بر وجود اولاد،
بر که وجودش این اولاد، وجوبش متوقف بر وجود اولاده. آیا وجود نماز هم متوقف بر وجود اولاده؟ حالا فرض کردید، فرض شد، داریم اینو نقل میکنیم، شما نفرمودید، ولی فرضمون اینه که مشهور قدما اینجور تعریف کردن، گفتن واجب مشروط اونیست که یتوقف وجوبه علا ما یتوقف علیه وجوده. اینو داریم میگیم. نه، اینجا در عین حال که واجب مشروط بلا اشکال، اما لا یتوقف وجوبه علا ما یتوقف علیه وجوده. بله، وجوبش توقف برای یه چیزی داره، اما نه اونی که یتوقف علیه وجوده. بحث در این عبارت این آقایونه. قول دوم آمده تعبیرشو عوض کرده، میگوید اونیست که واجب مطلق ما لا یتوقف وجوبه علی شیء، وجوبش متوقف بر چیزی نباشد، در مقابل واجب مشروط که وجوبش متوقف بر شیء است. مثلا وجوب الحج متوقف علل استطاع، ولو اینکه وجود حج متوقف بر استطاعت نیست، حج متسکعن هم میشود رفت، ولی وجوبش متوقف علل استطاع علی شیء، این میشه واجب مشروط. پس واجب مطلق اونیست که وجوبش لا یتوقف علی شیء. خب یه مقدار توسعه پیدا کرد واجب مطلق و واجب مشروط. این هم گفتن اشکال داره. مرحوم آقای آخوندم به این مطلب اشکال میکند که آقا نظیر اشکال صاحب فصول که هر واجبی متوقف وجوبه علی شیء، هر واجبی متوقف وجوبه علی القدره، ای قادر نباشی که واجب نمیشه، پس وجوب هر واجبی متوقف بر قدرته، ولا اقل من شرایط العامه، پس دیگه واجب مطلق اصلا نداریم، همه واجبات میشن واجب مشروط. پس این تعریف هم که انه اشکال داره،
قدرت سلب میشه، این واجب از طرف سلب نمیشه، شما قدرت نماز خوندن نداری، در 20 ساعت باید نشسته بکنی، خوابیده بکنی، اما در واجب مشروط دیگه
در قضیه نماز، اولا همون قیامش، نمازش سجا خودش، قیامش واجبون، آیا واجب مطلق یا مشروط؟ خب بله، وقتی قیام قدرت نداری نه لا یجب، این میشه واجب مشروط؟ صحبت همینه. آیا این میشه جزء انواع و اقسام واجب مشروط؟ در حالی که نه، طبق این تعریف که گفتید لا یتوقف وجوبه علی شیء، اینجا یتوقف علی القدره، نمیشه. مرحوم آقای آخوند گفته است که پس مطلق اونیست که ما لا یتوقف وجوبه بعد شرائط العامه علی شیء، اون شرایط عامه رو بذارید کنار، شرطی غیر از اونها نداشته باشد. بیان سوم بیان فصول، صاحب فصول اینجور معنا کرده، مطلق ما یکون وجوبه غیر معلق علی امر غیر حاصل، سوا ان توقف علی امر سوا الاربع و حصل کالحج بعد الاستطاعه او لم يتوقف اصلا مثل المعرفه و الثانی مشروط ما يتوقف وجوبه على امر غير حاصل فعلا کالحج قبل الاستطاعه. گفته اگر تو امری وجوبش متوقف بر چیزی نیست که الان نباشد، این مطلقه، اما اگر متوقف بر چیزی هست که الان نیست، این مشروطه. لازمه این بیان اینی که مطلق بودن و مشروط بودن یک واجب تفاوت پیدا کنه به حساب اشخاص، به حساب ازمان. تا وقتی این شرط نیست، حج واجب مطلق یا واجب مشروط؟ برای آدمی که مستطیع نیست مطلق مشروط، برای آدمی که مستطیع هست مطلق، به حساب افراد و ازمان. برای یک آدم قبل از این که مستطیع بشه مشروط بود، حالا این که مستطیع شد شد چی؟ مطلق. و این تفاوت پیدا بکنه. مرحوم آقای آخوند کم و بیش این مطلب صاحب فصول رو میپذیره، ولیکن به روی مبارکش نمیاره، به یک شکل دیگر مطرح میکنه. میگه اصلا معنای واجب مشروط و مطلق اضافیون، وصفان اضافیان، یعنی این طور نیست که یک واجبی تو دنیا داشته باشی برای همه کس و همه جا و همه وقت مطلق باشه، برای بعضی ها یه جا وقت مطلق باشه یه وقت مشروط، برای یه نفر دیگه اصلا مشروط. نه، اینا اضافیان، هم از نظر اشخاص و هم از نظر شرطی که محاسبه می کنی. یک واجب ممکنه از یه نظر مشروطون، از جهات دیگر واجبون مطلق. نماز مشروطون بالوقت، اما نسبت به طهارت نه، یجب که طهارت بیاری مشروط نیست. پس نسبت به یه شرط واجب مشروطه، نسبت به شرط دیگر واجب مطلقه، نسبت به کسی که این شرط رو ندارد واجب مشروطه، نسبت به کسی که این شرط رو دارد واجب مطلقه. پس تفاوت پیدا میکنه به نسبت به افراد و ازمان و موارد و خصوصیات. پس والواجب مع کل شیء یلاحظ معه ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق. با هر امری که مقایسه بکنیم، اگر وجوب اون واجب نسبت به این امر معلق بر این امر باشه، اگر نیامده باشه وجوب نیاد میشه واجب مشروط، اگر معلق بر اون نباشه میشه واجب مطلق. ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالاضافه الی و الا فمشروط کذلک، اونم بالاضافه الی، و ان کان بالقیاس به یه شرط دیگری به شکل دیگر باشه و برعکس. با این بیان مرحوم خاخون خودشو تقریبا از همه اشکالات بیانات متقدم و نقوزی که بر اونها بود راحت میکنه خودشو. اون نقوز همه رو این بود که ما یه واجبی رو یک سره کلن بخواب بگیم این واجب مطلقون این واجب مشروطون، اون وقت میگفتیم با اون تعریفات مختلف، اما وقتی گفتیم نه، هر واجبی رو با اون شرطی که میخوایی باید حساب کنی، اگر بپرسی آیا نماز واجب مطلق است یا واجب مشروط، من جواب نمیدم، میگم به نسبه به چه شرطی، باید ببینی با چه شرطی میخوای بسنجی. اگر بگی به نسبت علل وقت، میگم مشروطون. اگر به نسبت علل قبلت یا مثلا به نسبت علل و به نسبت علل طهاره، میگم مطلقون. نسبت به افراد و اشخاصش فرق میکنه و شروطی که با اون مقایسه میکنی. خب طبعا بر مرحوم آخون دیگه اون مشکلات پیش نمیاد. از یک جا دریچه‌ای باز کرد که خیالشو آسون کنه در همه این موارد. ولی عرض میکنیم آقای آخوند، مقصودتون از این تقسیم بندی چیه؟ حالا واجب مطلق و مشروط چی؟ بعدش میخوای چی بگی؟ چی برای این حرف مترتب میشود؟ آیا مقصود از این نظر این است که اون شرطی که نسبت به اون مشروطون آیا واجب می شود اند وجوب ذل مقدمه؟ این که در بحث قبل گفتی بحث در اینو نمیاد، برای که اصلا فرض اینه وجوب نمیاد تا وقتی که اون حاصل بشه، پس امرون حاصل در شرط وجوب، بحث وجوب مقدمه نمیاد. اینجا همین شرط وجوبه، واجب مشروط این است که وجوبش مشروط باشه. اونی که نمیخواییم بگیم این بحث، عمده بحثی که در این مبحث بعدن برش مترتب میشه و محل اشکال مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه و اختلاف بین ایشون و سایر اصولگین و حتی اصولگین بعد مثل مرحوم آخون هست، اینه که آیا مقدمات دیگرش از حالا که هنوز اون شرط نیامده یجب او لا یجب؟ پیش از ظهره، هنوز ظهر نشده، میخوای وضو بگیری، به چه قصد وضو میگیری؟ ها؟ نماز چی؟
کون
برای چی؟
برای رب العدس.
عرض عدب؟ ما یه همچی وضوعی نداریم برای عرض عدب، رفع حدس. من گفتم برای همه این فرمایشات، چون که این بزرگوار فرمودن، چه اینا ناشی از همین مشکل است. آقا واقعا داره پاشده وضو میگیره، میخواد بره مسجد آماده نماز ظهر باشه، برای نماز ظهرش داره وضو میگیره. حقیقت قضیه، واقعیت قضیه اینه. اگر نبود برای خاطر نماز ظهرش، رفع حدث نمیخواست. رفع حدث برای چی؟ غیر از اینه، واقعیت اینه. اما در این حال میگید نه، هی تو رساله ها نوشتن نه این کار نکن، برای رفع حدث، برای طهارت، کون علت طهاره و امثال ذالک. چرا؟
خودش
وجوبی داره، خودش داشته باشه. چرا نمیگی برای خود نماز ظهر؟ این واقعیتشه. یعنی نیومده یعنی چی؟ میدونم الان چرا نیامده، الان نیم ساعت به ظهر، یه ساعت به ظهر، پنج دقیقه به ظهر، ده دقیقه به ظهره، چرا وجوب نماز ظهر نیامده؟ میاد همین بس، میگید نسبت به وقت واجب مشروطه، پس تا وقتی که این شرط حاصل شده وجوب ظهر تحقق پیدا نکرده، فعلیت پیدا نکرده، پس بنابراین الان برای وجوب ظهر نمیتونی بیاری. وجوب ظهر هیچ کار نیست. همه این بحثی که از حالا به بعد پیش میاد نه درباره وجوب خود اون نماز ظهر چنین و فلان، نه درباره مقدمش، اونم نه مقدمه وجوبیش، یعنی آمدن وقت. آمدن وقت هم که دست من نیست. درباره این مقدمه اختیاریش حالا میتونم انجام بدم قبل حصول اون شرط املا. بحث ها اینجا منجر میشه به نتیجه. آیا میتونم قبل از ظهر وضو بگیرم لصلات ظهر املا؟ همه بحث ها مال اینجاست. خب پس وقتی بحث در این رابطه از آقای آخوند، وصفان اضافیان به چه درد ما میخوره؟ اون وقتی اون واجب تحقق دارد که از همه حیث اون شرایط وجوبش حاصل شده باشد، ولو از ده جهت شرط الوجوب داشته باشه، واجب مشروط باشه. این اثر وقتی مترتب می شود که از همه اونها الان مطلق باشد. پس اثر انما یترتب بر واجب مطلق من جمیع الجهات. حالا شما بیای وصفان اضافیان درست کن، چه دردی رو دوا میکنه؟ بگویین از این نظر مطلقون، از این نظر مشروطون، از این نظر مطلقون، از این نظر مشروطون، این برش اثر مترتب نیست. اون اثری را که ما در این بحث دنبالشیم و حالا هم خواهیم آمد، اون وقتی برش مترتب می شود که مطلق من جمیع الجهات باشد. ولذا قدما مشهور قبل صاحب فضول دیگران هی آمدن تعریف رو بردن سراغ اون مطلقی که من جمیع الجهات باشد، در قبالش نه واجب مشروط ولو من یک حیث. اون مشروط مطلق وقتی است که مطلق من جمیع الجهات باشد. اونی که در این بحث به درد ما میخوره اونه. تقسیماتی که به درد نخوره که فایده نداره برامون، که دنبالش هم نباید باشه یک اصولی یا یک فقی. بنابراین توجیه مرحوم آخوند و آنچه که خودش رو بهش راحت کرد و استراح من ذالک، دردی رو دوا نمی کنه. بله خیلی خوب، واجبونش کیه؟ حالا اگر گفتید واجب مطلق، واجب به اصطلاح مشروط، بله، یعنی این الان از یک حیثی که مطلقه واجبون، این اگر این برش نتیجه میداد خوب بود، اما نه، این نتیجه رو نمیده. وقتی میشود واجبون که همه شروطش حاصل شده باشد، بلا واجب نیست. حیث ها فرق میکنه، ولی من همه حیث ها، اونی که اینجا به دردمون میخوره، من همه حیث ها، بنابراین واجب مطلق من جمیع الجهات میخوای تا این اثر برش مترتب بشه. حرف آخون ببینید حضرت عرض میکنید ما بیان اون، بله، مانعی از اصل تصور مرحوم آخون وجود نداره. یتصور ان یکون مطلقا من حیث و مشروطا من حیث الاخر. خیلی خوب این تصور کردی، به چه دردتون میخوره این تصور؟ چه اثری برش مترتبه؟ تقسیمی رو یک فقیه یا یک اصولی میکنه که اثر برش مترتب باشه، اما اگر اثر برش مترتب نبود این تقسیم لغو. اینجا هم مرحوم آخوند تقسیمش درست، فرضش درست، اما این فرض فایده نداره. وقتی فایده دارد که وجوب مطلق من جمیع الجهات باشه. کدوم فایده؟ این فایده‌ای که منظور بحث در این مبحث.
این مثالی که
زدی
ناقض حرف
آخون نیست. ناقضه؟ منم میگم ناقض حرف مرحوم آخون نیست، حرف مرحوم آخون رو سرمون، اما در این مثال مورد بحث است. در این آینده که آیا مقدمات وجودیش از حالا میشه واجب یا نه؟ اگر بگیم واجبون بالفعل میشه واجب، اگر نه فعلا واجب نیست نمیشه. این بحث رو میخواییم برش مترتب کنیم. این بالفعل واجب شدنش وقتیست که از همه جهات بشه مطلق، یه جهت به درد نمیخوره. حالا هی شما بگو بله من جهت مطلق باش سمه مازا، اثری برش مترتب نیستیم بیان مرحوم آخون. پس بنابراین باید برگردیم به یکی از همون تعریفاتی که گفته شد، و اون این که مطلق باشه من جمیع الجهات و یا مشروط من حیثن، ولو از یک حیثن باشه این واجب المشروط، هنوز مطلق نشده چون پس وجوبش فعلیت ندارد. این اساس این تقسیم بندی. بله آقا،
این اشکالی که به تعریف صاحب فصول برمیگرده؟
نه به همون، به تعریف صاحب فصول نه، صاحب فصول هم که بالا یتوقف و وجوبه علا شیء مما یتوقف علیه وجوده، او رو گفتیم از خود اون نظر. نه گاهی شرط واجب هم مورد توقف وجود نیست، اون یه حیث دیگه بود. بله خب نه، اون وقتی برای یک امر غیر حاصل هم باشه هنوز مشروطه مطلق، اون وقتیست که نه توقفی نباشد بر امر غیر حاصل. امر غیر حاصل شامل همه اونا میشه، نه بر او وارد نمیاد.
شما اضافه
مفهوم
رو رد کردید،
فقط اضافه بودنش رو رد کردید؟ نمیخواییم رد کنیم، نه رد نکردید، چند دفعه هم تکرار کردید تقصیر نظر ایشون به جای خود صائب، ولی این نظر به این درد این بحث نمیخوره. بله آقا، پس واجب مشروع واجب مطلق اونجاییست که بر هیچ چی متوقف نباشد. بله آقا، کل معرفه وجوب معرفت الله، نه خیلی هیچ چی نیست، هیچ شرطی نداره، هیچ شرطی نداره، مقایسه به خودت نکن، کاری نداشته باشی.
نه ممکن نیست مگر اینکه هر چی در
بالا هست، اونا عذر میشه و الا وجوبش هست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون.
ما این بحث رو شروع می‌کنیم که مقدمه برای استنباط احکام شرعی.
بله
طبق این نمایش شما همش میره توی مباحث ذاتیات و خدمت.
نه خیر، اون طرفش نه خیر، نه خیر، اون طرفش این چنینه، ولی در طرف واجب مطلق ولو فی الجمله مشروط داریم، مشروط به امور عامه و امثال ذلک، اما اونجایی که این شرط حاصل شد اون موارد میشه مطلقون بعد حصول اون شرایط، اون وقت میشه مطلقون دیگه مشروط نیست. چرا؟ چرا بعدن بعد حصول شب میشه مطلق؟ این یه بحث مقدمی راجع به این تقسیم، تا حالا بیاییم اساس اون بحثای کلیش دیگرش رو مطرح کنیم. یه چیزی هم حالا اینجا استترادن یادداشتی کوچیکی با مداد کردم بالای این صفحه این دفتر، در دوره قبل 14 محرم سال 1430 اون وقت یادداشت کردم. حالا کیه؟ 11 جماد ثانیه 1439، تقریبا شده 9.5 سال. اونی که گفتم اینه که خودم واقعا به این فکر رفتم، 9.5 سال از دوره قبل تا این زمان از عمرمون گذشت. آیا تو این 9.5 سال پیشرفتی کردیم یا نه؟ آنچه که انسان گاهی به این تاریخ ها که برخورد میکنه عمدتا اینه، حساب کنیم 9.5 سال از عمرمون گذشت دیگه، حالا تا کی هم زنده باشیم معلوم نیست. آیا تو این 9.5 سال پیشرفتی کردیم؟ چیزی توانستیم در نامه اعمال خودمون به عنوان حسنات باقی بگذاریم یا نه؟ نعوذ بالله شد سیئات و وا مصیبت، یا نه لااقل نه حسنتون ولا سیئه. گاهی انسان با توجه به این تاریخ ها یه مقدار باید از خواب غفلت بیرون بیاد. داریم چه میکنیم؟ روز به روز میگذرونیم، لحظه به لحظه از عمرمون کم میشه. آیا تونستیم چیزی ذخیره کنیم، جایگزین کنیم برای این؟ یا به تعبیر قرآن مجید ان الانسان لفی خسر، هی باختیم، هی زیان کردیم، عمرمونو انرژیمونو سرمایمونو هی دادیم و چیزی نگرفتیم. نمیدونم اون اندازش که حالا اینجا عرض بکنم، حالا همیشه هم باید تکرار کنیم. خب اونی که سعی داشتیم نیرو روش گذاشتیم یه وقتی، خب ما شاید این سیره که دو تا بحث رو پشت سر هم ادا کنیم کم باشه در حوزه یه همچین مواردی، ولی خب ما تقریبا 30 سال 40 ساله که اینجور داریم. ولی اونی که در خودم احساس میکنم یه وقتی دو تا بحث رو پشت سر هم تمام میکردم با نشاط، اما حالا مدت هاست میبینید محسوس یه رو 20 دقیقه آخر بحث کم میارم. حالا گاهی ناچار میشم کوتاه کنم بحث رو، گاهی نه بیشتر، حالا به نحوی. پس این مقدار از سرمایه و انرژی خودمون از دست دادیم، در مقابلش چی؟ نمیدونم. انشالله اون چی که ادا کردیم از این نظر در این جلسات قصدمون قربت باشه و از او یه سرمایهی بیندازیم، یه اجری داشته باشیم. و اما اگه این نباشه که وا مصیبت ها. حالا در اینجا به این مناسبت گاهی هر سال آخر سال میگم، ولی خب تکرارش هم اشکالی نداره، از همه آقایون، از اینکه احیانا در خلال بحث یه برخورد نامتناسبی از بعضی از بزرگان آقایون داشته باشیم، معذرت میخوام از خود شما حاضرین. یا همچنین اگر در نامبرد یا بیان مطلبی از دیگرانی که غایب از جلسه هستن احیانا درست اسم نبرده باشم یا درست ادا نکرده باشم، این هم عذر میخوام از همه آقایون، که این خودش یه مسئله عمده است. شیخ انصاری، شیخ بزرگوار در نجف اشرف، یه وقت دیدن شیخ در وسط سال درسشو تعطیل کرد. چرا؟ نمیدونیم. مریض شده؟ نه. وقت تعطیلیه، وقت زیارت کربلا چنینه چنانه؟ نه. پس چرا؟ فرستادن شاگردای دیگه، مرحوم میرزای شیرازی رو پروی ایشون. میرزای شیرازی خب جزو ارشد شاگردای مرحوم شیخ بود، روش بازتر به مرحوم شیخ بود که او بره از شیخ سوال کنه که چرا درس رو تعطیل کردید و محروم شدی. رفت پلوی ایشون و ایشون سوال کرد چرا درس رو تعطیل کردید. شیخ انصاری فرمود که من مثلا پریشب یا چند شب قبل توی بحث دیدم یه آقای، یکی از علمای بزرگوار بر یکی از علمای گذشته اشکال کرده که من اشکالشو حل کردم و گفتم شما درست مطلب اون آقا رو درک نکردید و اینو اشکال کردید. بعد با خودم گفتم که خودم من اینقدر بر بزرگان اشکال میکنم، آیا من واقعا مطلبشون رو درست فهمیدم یا نه؟ شاید فهم من ناقص بوده و اینجور نسبت میدم، پس کار حرام دارم میکنم و این درس بر من جایز نیست و از این جهت ترک کردم درس. مرحوم میرزای شیرازی عرض کرد آقا جون درسته، اون آقا اینجور افته، شما هم این اشکال رو برش میکنید، اما شما این اشکال رو بر اون آقا یا بر دیگران میکنید در حضور 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر فضلا مجتهدین و در منظر و مرعای اونها میگذارید. اگر چنانچه اشتباهی بکنید اونا میگن، در حقیقت معناش اینه که نه، شما اشتباه نمی کنید و درست میگید، پس شما معذورید. شیخ به این حرف قانع شد و اومد درس رو ادامه داد. ما هم حالا اگر نقل قولی میکنیم از شخص خارج از اینجا غائب، به اتکال استماع شما آقایونه که دارید خب اون حرفا رو یا دیدید یا لااقل میرید میبینید انشاءالله و میبینید درست عرض کردیم یا نادرست، ولی در هر حال استغفار میکنیم و از خدا طلب بخشش و آمرزش میکنیم که اینها از شما آقایون نسبت به این که اگر جسارتی کرده باشم نسبت به کسی استرضا میکنم، استغفار میکنم و استغفر الله ربی و اتوب الیه، انشاءالله خداوند از همه گناهان ما بگذرد به یاری خداوند.